من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومهين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين المعصومين المنتجبين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام در آیه 31 خدا به پیامبر فرمود که به بنده های عزیزم بگو یقیم الصلاة ارتباطتون رو با من تنگ و تنگ کنید از طریق نیایش صلاة و ینفقو مما رزقناهم سرا و علانیة انفاق کنید از رزقتون همون که رزق رو داد میگوید انفاق قبل از اون که این نحو ارتباط اجتماعی تمام شد فرمود که پیامبر این رو بهشون بگو و بدانن که خدایشون که این رو میگه همه این ارتباط ها و تدبیر ها و جلبات عالم مظهر اوست الله الذی اله یعنی یک دستوری برای حیات زمینی داد تا زمینیان در حیات زمینی به تنگنا نیفتند و بعد یک تفسیری کرد تا در این حیات زمینی خوب بنگرند آیه 31 صورت عملی دید آیه 32 و 33 و 34 صورت نظری دین است یک مومن طبق آیه 31 عمل میکنه طبق آیه 32 تا 34 می نگرد یعنی می نگرد که وسخر لکم الشمس و القمر یعنی چه و می فهمد که و آتاکم من کل ما سألتمون و می فهمد که و این تعدو نعمت الله لا تحصوها می فهمد که واقعا این حق است که خدا گفته است که اگر نعمتهاش رو شماره کنید به شماره نمیاد و می فهمد که این حق است که ان الانسان لظلومون کفا بلکه تفسیر عملی و نظری زندگی زمینی رو مطرح کرد و با این نیت که ما متوجه باشیم خالق جهان کمال محض است رحمت محض پس نمیشه ما را مقیم زمینی کند که تنگنا و سختی باشد وقتی خالق جهان کمال و حکمت و رحمت و کبریاییست محال است ما را در زمین طوری مقیم کند که سختی و تنگناها و فشارها درش باشد الا این که جز اون چه که حق گفته از عمل بشه یعنی در واقع دین آمده است تا انسانها مزه خلقت خودشون رو توسط خالق بچشند و اگر از حیات دینی فاصله بگیرن در تنگنای بی خدایی می افتن و از ارتباط با رحمان فاصله می گیرند و تنگنای بی رحمانی و تاریکی بی دینی قضای تلخ زندگیشون میشه. گفت که اگر دغدغه سختی های زندگی غیر دینی رو میشناسی، اگر بیماری شرک و عذاب مشرکانه را میدانی در آیه 30 که فإن مسیرکم الی النار، زندگی غیر دینی مسیرش به سوی آتش است، بگو به بنده هامون که اینجوری زندگی کنید. آیه 31 و بگو به بندگانمون که اینجوری تفسیر کنید، یعنی بتوانید دنیا رو تفسیر کنید، حرکات رو، پدیده‌ها رو، نعمت‌ها رو الله الذی تفسیر کنید. بعد فرمود که یک نمونه از انسانی که درست زندگی کرد، درست عمل کرد، درست فهمید رو میخوام قصتش رو براتون بگم. و از قال ابراهیم رب اجعل هذا البلد آمنا، یعنی اون وقتی که اینجوری ابراهیم فرمود که خدایا من رو در این بلد امن کن، من رو آوردی به این شهر، بناس در این شهر یا نه در این بیابان، چون هنوز که شهر نشد، خدا من رو در بیابان غیر زرع که اصلا زرع نمی شد که بکنی، در اینجا آوردی، خدایا منو امنم کن. یعنی پیغمبر قصهش قصه طلب امنیت هست در روی زمین، کل زمین مسئلش مسئله اون ملک غیر زرع مکه هست. یعنی وقتی که ابراهیم علیه السلام در مکه شروع کرد حیات اون قسمتی از ذریه‌اش را، یعنی حیات اسماعیل علیه السلام را که پاره تن پیامبر است، حیاتش مسئلش مسئله کل حیات انسانی است. انسان در بیابان زمین حیاتش را شروع میکنه. قصتش را باید چطوری شروع کنه؟ رب اجعل هذا البلد آمنا، یعنی تقاضای یک انسان عاقل مؤمن نیست که خدایا در این زمین امنیت میخوام. چرا؟ وسط آیه 37 نگاه کنید، لیقیم و شلات، برای اینکه بتونم با تو ارتباط برقرار کنم. شلات یعنی وسیله ارتباط مخلوق با خالق. پس اولا تقاضاش تقاضای امنیت هست. از چی؟ از هر چیز که این ارتباط رو ضایع کنه. خودش بعد می فرماد وجنبنی و بنی ان نعبدن اشنا، و منو و فرزندم و نسلم را از این که غیر تو را بپرستم دور کن. حالا خودتان می دانید که عموماً کسی امنیتش رو بیرونی ها مطلقاً تهدید نمی کنه. شما اگه از یه مار می ترسی، به جهت اون تخیلتونه که این مار در شما ایجاد می کنه. اگه این تخیل رو کنترل کنی، خب مار رو می گیرید قبل از اینکه بگرده بتون. همینطور که بعضی ها که می تونن کنترل کنن خیالشون رو، این کار میکنه. یکی میگفت که یه خواهر تعریف کرده بودم که داشتم پشت ماشین میرفتم، تازه رانندگی یاد گرفته بودم، یه مرتبه یه تریلی جلوم ترمز کرد، منم فرمه بکم جلو چشمامو گرفت، رفتم زیر تریلی. یعنی چی این رو از امنیت انداخت؟ تخیلی که از تصادف کرد، وگرنه آدم ها همین طور میشه، ترمز میکنن با میشه. عموما انسان خیالاتش از امنیت خارجش میکنه. یک کسی ممکنه که نصف شب بخوابه تناب تو زیر زمین بیاره، خب میگرده یه تناب برمیداره در بیاد، تراب هم که داره میاد تا فکر میکنه تنابه، هیچ هم نمیترسه، نگو مار گرفته است، ماره رو برداشته سامنید. خب وقتی دید ماره، یعنی اون خیالی که این مار درش ایجاد کرد اونه که اذیتش میکنه. عکسش اگه که بره تناب بیاره ولی فکر کنه مار دست میماله که یه چیزی پیدا کنه دست بخوره به تناب، اما فکر کنه ماره، زود عکسال عمل نشون میده، قش میکنه. امنیت استحکام شخصی و ریشش اینه که انسان با حکیم مطلق ارتباط داشته. اگر کسی با حکیم مطلق ارتباطش رو قطع کنه، یعنی خدا، هر چیزی تهدیدش میکنه، هر چیز، همون که رزقشه وسیله تهدیدش میشه. اصلا ما در عالم جز هرس و شهوت و حسد و این چیزها نیست که امنیت اینو به هم زد. یعنی امنیت رو ایمان ایجاد و بی ایمانی ضایع میکنه. برای همین حضرت بعدش فرمود چی؟ در واقع داره تفسیر میکنه جمله بعدی را، خدایا در این سرزمین که قصهش قصه حیات زمینی ما، من رو امن کن از چی؟ از غلبات نفس، از هوس، از شرک. چرا؟ وجنبنی اخس بعد از امن، وجنبنی و بنیت ان نعبد الاصنام، خودم را و فرزند و نسلم را از این که بت بپرستم دور کن. یعنی اگه کسی بت بپرستد امنیتش کرد، و کسی که بت نپرستد امن است، حتی اگه صدام با تمام اسلحه جلوش باشه. اصلا معنی نمیده، اصلا امنیت هست، هیچ ترسی در جانش. شما خودتون به حمدالله در صحنه تاریخی نورانی قرار داشته، در این که دیش شب حمله شب عیش و عشق بازشون بوده، یعنی شب امنیت برینشون بوده، یعنی شب حمله به یه امنیتی برینی فکر میکردن. این اصلا تهدید یعنی چه؟ هیچی نبود، هیچی نبود. میخوام بگم مطلقا، میخوام بگم برای اونا که بود، اونایی که بالاتر از حادثه های خیالی فکر میکردن امنیت بودن. نمونه شما بیاید تاریخ نگاه کنید، اصلا پیامبر ببخشید، خدا قصه امنهای حیات زمین را در قرآنش برامون میگه. اگر از موسی و عیسی و ابراهیم علیهم السلام داره میگه، داره قصه اونایی را میگه که امنیت زمینی خودشون رو تضمین کردن. چطوری؟ وجنبنی و بنی ان نعبد الاصنام. بعد میفرماد رمبه این نبونه از للنه کثیرن من الناس، ای خدا این بودها، این گرایش غیر توحیدی، این حسد، این حسد، این حرف، اینها انسان را گمراه کرده، اینها را از همون جهت امن و ارتباط با تو دورشون کردم، خدای من توش نباشه. یعنی اقرار به معرفت، استحکام معرفت میان حضرت داره اقرار میکنه، داره بر رب انه و ندلن نکثیرن من الناس، خدای اینها استعداد کشتن، اینها هوس برانگیزاندن، بت‌پرستی، گرایش به حسی گرایی، شکستن میل خدا پرستی را پای یک هوس و یک بت، یک خدای اینا اسقاط کردن انسان را، ادلن کثیرن در تاریکی بردن بسیاری از مردم رو. خدایا پس من رو نبر، دیگه کی رو نبر؟ اون که با منی. پس فمن تبعنی فإنه خدایا اون که با منه اونم حرفش همینه، اگه حرف منو پذیرفتی لطف کردی اجابت کردی که منو از گرایش به بت و هوس به امنیت و بندگی به کشانی، اون کسم که از من تبعیت میکنه در واقع حرفش همین حرفه، پس حرف اونم مستجاب کن. یعنی اون که دنبال من میاد اصلا نالش همینه که خدایا من رو از بت پرستی به امنیت بکش، وگرنه دنبال ابراهیم علیه السلام کسی را میفته. میفرمود و من عصانی، خدای اون طرف قضیه رو من نمیدونه، و من عصانی فإنک غفور رحیم، اون که عصیان میکنه بر من یعنی مشی ابراهیمی رو نمیره خود دانی، من نمیگم چه بکن اما دیگه از دست من بیرونه، من برای اون هیچ تقاضایی ندارم، تو خودت هم غفوری، میتونی در نور خودت بکشونی شکر از اون ظلمت درش بیاری و رحمت بهش بکنی، هر چه خواستی بکن، شن شن توست. خیلی جالبه برخورده، ببینید نمیگه اون که بدر بکشش، یه اون که دنبال من نیست شن تو هر چه هست برش اجرا کن، من و اون چه با منم تقاضا می‌نیست، یعنی برای خدا تکلیف معلوم نمی کنی. اما اون چه وظیفش به نام تقاضایی برای اینکه از بت پرستی جدا بشه اون رو خوب انجام میده. ربنا داره طرف قصه ارتباط خودش رو میگه، خدا داره نمونه از انسانی که ظلوم نیست، کفار نیست، انسانی که درست زندگی کرده از رو زمین رو برامون میگه که اول اون چطوری برخورد، چی میخواد، بعد چطوری عمل میکنه. ربنا اینی از چند من ذریتی به وادن غیر دیدر این نبیت کرد محرم، اول که گفت غیر دیدر، یه وقت لم یزرع اینا با هم هم یه وقت دیدم یه فیرم چیز نکاشتن، یعنی امسال چیز نکاشتن، یه وقت اصلا کاشتنی نیست، میگه اصلا نمیشه که اینجا چیز دراد. بعد میگه خدایا تو به من گفتی من ذریتی بعد از قوم دان، چون حضرت اسماعیل بود و قطور خاجر برو بذار در اینجا، خدای من بچه ها رو گذاشتن اینجا که اصلا چیز در اومدنی نیست. یعنی شما خلوص ببین داره چه نمایشی رو میده، خلوص محض داره تصور میشه که آقا یه کسی اونو خدا بهش بگه برو زن تو و بچه دار، بعد بعد میگه کدوم بچه، آیه 39 رو نگاه کنیم، علل کبره اسماعیل، بچه ای که در آخرین روزهای عمرش متولد شده است، عمر ازل، یعنی با اون همه عمر تازه آخرا به شکل غیر عادی بچه بشده است، یعنی تمام توجهش بالاخره اینه که حالا عمرش یه حاصلی بخوابه. حالا بهش گفتن برو بذار در یه جایی که اونجا را خود حضرت داره میگه که اصلا چیز نهی که امسال آب نداشت، اصلا نه آبیست نه آبادانی، نه میشه که آب و آبادانی داشته باشه به طور ظاهر، هیچ وقت اینجا آبی نبوده است، هیچ وقت کشتی نبوده است، یا خدایا من اینجوری عمل کردم به لطف تو که از کم تو من ذریتی من یه جا اینجوری گذاشتم بچه ما غیر از این در این دبایی که که اونجا فناس خانه تو باشه یا نه، چون در تاریخ اصلا بوده است و بعد خراب شده است و حضرت ابراهیم آباد کرده به اشاره به اون که یا باید اینجا خانه خدا باشه یا بوده است و حالا خراب شده است دیگه هیچی نیست، میگه که کنار خانه تو که محرم است، یعنی در امنیت از هر کس اینجا باشه، به همه معنا در امنیت هست، نمیخوایم اون رو اون بحث کنیم، همیشه شما اینو بدونید هر چی در ظاهر هست در باطن هست، یعنی اگر در ظاهر این است که رفو شکستن بدن است، در باطن یعنی شکستن روح است در مقابل فرمان است. اگر در ظاهر خانه خدا امن است، یعنی هر کس در آن حریم است از تجاوز موذی امن است و هر موجودی از تجاوز باید امن باشه، هر کس در اون مقام است از تجاوز شیطان امن است. الا کسی که در اونجا نباشه، کسی ممکن است در اون زمین باشه ولی در اون مقام نباشه، یعنی دل به خانه توحید نبسته باشه. ولی اگه کسی در خانه توحید باشه، از حسد که خودخواهی شیطان از امن است، در باطن مقام امن است. فرمود که چرا خدا این کار کردن، داره قصه ابراهیم را میگه. داره ابراهیم علیه السلام چی گفت؟ خدای من یه قصد داشتم از این که در این ملک غیر زیزر پاره تنم را گذاشتم، لیقیم و سلام، برای این که سلام قیام پیدا کنه، برای این که اینا ارتباطشون با خدا برقرار بشه. یعنی اصل بنای حیات زمینی اقامه سلام است، و اقامه سلام هم یعنی ارتباط عقل با رفت، یعنی اصلا لیله قایت هست به اصطلاح، یعنی اصلا قایت و هدف من همین بوده است، بقیهش فرع است. اگه هاجر میدوه دنبال آب، اگر اسرائیل پا میزنه و آب پیدا میشه، اینا فرع است. نه قضیه این بود که آب پیدا بشه، نه قضیه این بود که اشجار اونجا به وجود بیاد، اینا فرع است برای ایجاد بندگی از طریق اقامه سلام. آیا نمیخواد این نتیجه رو بگیرید که پس کل حیات زمینی که من و شما در این جهان لم یزرع زندگی رو شروع کردیم برای اقامه سلام؟ شما شک دارید که این زمین لم یزرع است؟ بگو چی میگه؟ جا به جا کردن مواد که چیز نیست؟ شما مواد کانی را از درون زمین بیارید رو درف، درف همون مواد کانی است دیگه، کربن و نیتروژن و هیدروژن چیزی نیست، بعد دوباره بپوسه برد روی زمین. شما هر چه تو این دنیا انجام بدید، ایجاد که نیست، جا به جا کردن. سنگ رو از کوه بیارید به دیوار، دیوار رو بعد خراب کنید ببرید بریدیم توی دره زینب، یعنی اصلا کل عالم ماده غیر دیگر است، اصلا هیچ حاصلی ندارد الا با حق. فقط ارتباط با حق هستی ایجاد است، اما غیر اون کل این زمین دیگر است، یعنی غیر دیگر است، یعنی زراعت کشتی حاصلی ندارد. حاصل حقیقی اینه که من برتر بشم. برتر شدن با این نیست که این دنیای بیشتر داشته باشم، چون خود دنیا دنیا دنی پایین است، با پایین که نمیشه بالا رفت، که با بالا میشه بالا، با غنی میشه غنی شد، والله هو الغنی هو، و میدونیم که هست، یعنی فقط خدا غنی، والله هو الغنی الحمید، انتم الفقراء، شما که فقیر. پس قصه این شد دیگه که اصلا حیات زمینی لیقی مشتراد است. بر حضرت می فرماد که چی؟ خدایا من پایه رو گذاشتم که فرزندم را، که از فرزندانم را در این ملک گذاشتم برای این که نماز قیام بشه. بر فرمود که فج الافئدت من الناس تحوی الیه، میل مرد قلب مردم رو مایل کن به سوی این ذریه من. برای چی؟ اختش که گم نشد، بنام نماز بیان بشه. پس میل مردم اگر به ذریه ابراهیم گرایش پیدا کنه چی ایجاد میشه؟ نماز بیان بشه. چون حضرت که نمیخواد بچه ها بمونن چاق و چله بشن که حضرت میخواست بماند که نماز بیان شه. وقت بگو دقت کن دقت کن، مگه ذریه ابراهیم علیه السلام تا ائمه ما کشیده نشده؟ یعنی گرایش به ائمه صلوات الله علیهم گرایش به خداست، یعنی قیام نماز. خیلی عجیبه، مکه بدون ذریه نمیشه. میگه که این ذریه ما اینجا قرار دادم لیقیم الصلاة، برای اینکه نماز قیام کنن، یعنی نماز رو قیام کنن، نه نماز بخونن خودشون. یعنی فرهنگ نماز بر زمین محکم بشه. فرهنگ نماز یعنی فرهنگ ارتباط با هم. بعد میگه خدایا میل مردم را، قلب مردم را متمایل کن به این ذریه من. یعنی اگر قلب مردم به ذریه من متمایل بشه، اون هدف که اقامه نماز است برآورده میشه. حالا اگر ائمه ما پیغمبر داریم که میفهمن من دعای ابراهیم علیه السلام، اینا همش از قرآن در اومده. خدایا دیگه چی؟ ورزق خم من از ثمرات. خدایا که از ثمرات بشون بده، ثمره دنیایی آخرتی هر دو مطلق بوده، از ثمرات بهشون بده، یعنی هم ثمرات دنیایی هم ثمرات غیبی. چرا؟ خیلی عجیبه سنیکش. تا در ثمرات تو را ببین لعلهم یشکرون. شکر، شکر رو فرمودن چی؟ در نعمت منعم را دیدن. یعنی چرا ثمرات بده؟ تا راحت باشن، تا خوش بگذرونن، تا تو را ببینن، تا همون ارتباطی که مقصد بود برآورده بشه. لعلهم یشکرون، تا در آینه فیض تو جمال تو را ببینن، تا مقصد حیات زمینی برآورده بشه که هو الله الذی سخر لنا. ها ربنا اِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِي وَمَا نُعْلِنُ وَمَا يَخْفَى عَلَيْنَا مِنْ شَيْءٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ. ای پروردگارا، اِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِي وَمَا نُعْلِنُ. دیدی چطوری داری با خدا حرف میزنی؟ خدا تو همه چی میدونی، همه مصلحت را میدونی، پنهان میدونی، آشکار میدونی. اون چه در پنهان ما، استعدادهای ما، آینده ما، اون چه در ظاهر ما، اعمال ما، افکار ما، اقوال ما، همه را میدونی. و ما یخفا علی الله من شأن فی الارض ولا فی السماء. و هیچ چی برای خدا پنهان نیست. یعنی حالا تو حساب کن، داره اینجوری حرف میزنه، کسی که اینجوری حرف بزنه و خدا خودش رو تصدیق کنه، یعنی واقعا اینا رو از عمق جانش دیگه میگفته، نه از سر آدم بگیره، خدا رو تصدیق نمی کرد. یعنی ابراهیم علیه السلام اینا رو از همه وجود میگفته، برای همین خدا تصدیق کرده است. خدا حرف حق رو میزنه چون حقه. یعنی اینا که حضرت ابراهیم گفته است، اولا حق گفته است، در ثانی طوری گفته است که تصدیق قلبی داشته است، اگر نه نمیگفت ابراهیم گفته است. یعنی ببینید، من نگاهی میگم، نمیدونم شما گرفتار هستید یا نه، من هستم، گاهی میگم، میگم خدا، میفهممم که دارم میگم خدا، میخوامم بگم خدا، ولی میبینم نمیگم خدا. یعنی مثلا شما در بحبوهه زهر مشغول کار اداری، حالا بیان تو نماز ببین خدا، هم میفهمید که باید ببین خدا، هم معنیش رو میفهمید، هم میخواید بگید نمیشه، هر چی بود نمیشه، لفظ میگه، فهمم میگه، راستی گفت. اگه از هر برمون بود نمیگفت اینا گفت، اگه از روی قلب بود نمیگفت. خدا تصدیق نمی کرد که ابراهیم گفت، چون نگفت. شما کمتر من بیشتر، گاهی میگیم میگیم و نمیگیم. یعنی تمام وجود یک سخن بشه و اون سخن یا الله شده این کار مشکل. انرژی ها رو اونچنان پراکنده میکنیم در امور دنیا که دیگه نمیتونیم جمعش کنیم و بگیم. میل ها رو اونچنان پاره میکنیم در دنیا که نمیتونیم وصلش کنیم و بگیم خدا. کار مشکل. و حالا چی میگه؟ حالا داره دل یه آدم اینجوری واقعا اینجوری حرف بزنه که چی؟ ربنا انک تعلم ما نخفی و ما نخفی. خدایا تو میدونی اون چه ما پنهان کردیم و اون چه آشکار کردیم. یعنی تمام مساله آینده و گذشته و حال ما رو میدونی. اون وقت بعد یه مخاطب رو عوض کرد. اینا همش حکمت توشه و انشاءالله یه زمانی باید مثلا تفسیر کنیم قرآن رو به لطف خدا از بزرگان مدد بگیریم. مثلا چرا یهو علی مخاطب یهو شد مخالف؟ اینا خیلی سر توشه. شما از خودتون نمیپرسید یهو چرا گفت و ما یخفا علی الله من شیء؟ داشت داشت با خدا حرف میزد، گفت تعلم تو میدونی. یه مرتبه گفت هیچی برای خدا پنهان نیست. یعنی یهو زمین رو چکار کرد؟ یعنی مخاطب کرد. نقدر مثال میزنم ببینید از این مقوله حرف هست. یه وقت میبینید که اصلا نمیشه بگه بالاتر از این حرف هست که دو مخاطبه در این مرتبه چکار میکنه؟ میاد سرش میندازه پایین، به قلب خودش میفهمه. یه مثال میزنم، شما تو نماز همین کار میکنید، اول مقایبه سنجا جرعت نمی کنید بگوید یا که نبود. خیلی کاری میگن بگوید الرحمن الرحیم الحمد لله لله قایب زمیر سلمون. یعنی خدا همه کمال ها مانشید به قلبتون میگید. بعد میگید که چی؟ الرحمن الرحیم، اون الرحمن الرحیم، نه تو هرز نه من مالک یا منی کی اون. بعد یه مرتبه دیگه جرأت میکنیم که ایا کم نبوده. خیلی کار بزرگ نیست آدم یهو روش بشه بگه ایا کم نبوده، یعنی خطاب بکنه. اگه خدا اجازه نداده بود هیچ اهل دلی هرچ کار نمیده جرأت نمیده. ولی خب خدا گفته است به ادب الهی میگن بزرگان جرعته که یهو بگم یا که نعبدو خیلی عجیبه. یهو صریحا رو در روی خدا بندازه. ولی چرا همچه میکنه؟ اول آدم میان و خودش آماده میکنه، به قلبش میفهمونه که بسم الله الله قایمه، بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم. بعد میگه خدا یا کردم بود و یا کردست. جرعت میکنه دیگه سریع میگه. حالا اینجا حضرت ابهت حقیقو میگه، یه مرتبه حیبت حق که میگه، یه مرتبه زمین رو قایم میکنه. اما یخفا علالله، ما نمیدونیم به حال ابراهیم چی میگذشت از وقتی حرف، ولی معلوم است که یه چیز دیگری برسه، دنیای دیگر. یکی از عمق جانش حرفش این باشه که و ما یخفا علالله من شر. اگه میتونستی، کار مشکلی است، اگه میتونستی اینا رو اینجور که خدا میگه بفهمی، وقت اصلا تجزیه و تحلیلمون دیگه عادی نبود. شما حساب کنیم همین حساب، یعنی اگه اینجور بفهمیم، واقعا بفهمیم که و ما یخفا علی الله من شیء، هیچی از خدا پنهان نیست چه در زمین چه در آسمان. حالا مثلا نقشه های آمریکا را برای یورش و شبیخون فرهنگی چطوری تحلیل میکردی؟ به عنوان تکلیف در مقابل فتنه یا در مقابل اضطراب به جهت تهدید؟ یکو تهدید میتونه پیامبر چطوری زندگی میکرده؟ یعنی کسی که اینا میگه اصلا دنیاش دنیای دیگه بکرد.
اگه میگه مردم به ترسی نه، یعنی من دارم میلرزم، یعنی من وظیفمه که شما رو به ترسونم. همینطور که خودم از این که ارتباطم با خدا قطع بشه میترسم، نه اینکه آمریکا از آمریکا بترسم. مطمئن باشید این دنیایی. حالا میخوا بگه که یه همچه آدمی در این دنیا پیدا شده که به پشتگرمی این عقیده زندگی میکردن. حالا باز جمله حضرت ادامه شد دیگه، تا حالا ربنا گفت، حالا ربنا رو تبدیل کرد، نظر کرد به چی؟ به رحمت خدا. وگه اون قرار گفت لعلهم یشکرون، شاید در نعمت منعما ببینم. حالا خودش در نعمت منعما داره میبینه. الحمدلله الذی وهب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق. خیلی خیلی
فرمایش حضرت ظاهرش اینست که هم خدایی را که بخشید به من، هبه یعنی بخشش بدون خلاصه ختمه، لطف اون بود. چی بخشید؟ اسماعیل را و ابراهیم را. کی بخشید؟ در وقتی که باورمون این ببخشه که برستم دیگه داستانش را بیدون قبلا بحث شد، در سوره هود مفصل بحث شد. یعنی وقتی که زمینه های خلاصه فیزیولوژیکی قضیه برای انسان های عادی هم دیگه منتفی بود، یعنی انسان‌هایی که نه مرد عقیم باشد نه زن، در سن پیری دیگه امکان تولید مثل نیست. حالا اینجا عقیم بودن، در دور جوانی هیچ حاصلی از تولید مثل نداشتن، آخر عمر داشتن. حالا حضرت این رحمت رو می‌بینه. یه بار باید بحث کنیم با خودتون، فکر می‌کنیم همیشه رحمت همین طور نیست ما نمیبینیم؟ اگه چشممون بیدار بشه عموماً رحمتهای خدا غیر عادی به ما میرسه، چون چشم ابراهیمی نداریم نمیفهم. به اسباب نظر میکنیم نه به مسبب الاسباب. یه قائلت این کار دیگه ایم، ولی حضرت اینجا داره حمد میگه. چرا حمد میگه؟ خیلی کارش عجیب. میخوا بگید ای خدایی که تو اون لطف رو کردی، من منتظر ادامشم. یعنی چه کار میکنه؟ میان ذکر نعمت گذشته میکنه برای تقاضای نعمت آینده. چون حضرت داره میگه دعا ربنا ربنا ها رو ببینید جلسه اون جلسه اون آیه 37-38 دوتا ربنا داره. حالا ربناهای آینده، حالا در آیه 39 رحمت گذشته را داره میگه برای امید به نعمت آینده. برای همین هم بعدش فرمود ان ربی لسمیع الدعا، پروردگار من درخواست داره میشنوه. یعنی نیلهای حقیقی انسانها رو ضایع نمیکنه. من با یه همچی کسی رو برو هست این ربی در سمیم و دعا. شما با کی رو بریم؟ رب شما کی؟ رب من اینه. میدونیم که رب یعنی اون که امید دارید شما رو پرورش میده. بعضی ها امید دارن که رئیسشون پرورشش میده. نمیتونه. دیروز بود داشتیم میمدیم از شهرستان، بعد دیدیم که یه چند تا لومه میزنن بریم.
خوبم در حده واسه اون واقعا دلمون میخواست کار کنه. بعد وقتی تو ماشین من عرض کردم به دوستان چه ببین واقعا خوبه نمیدونن از ما کاری نمیان. ما هم که میگون که از چی هم بگون از ما کاری نمیان، فکر کنم ما بخیر. خب اگرم بگون کاری میان که دقل کاری چه کار کنم؟ نهایتا فقط میتونیم بدیم که انشالله خدا درست میکن. ولی خیلی وقتا ما هم به همین زندگی ها هستیم، یعنی خیلی وقتا داریم یک تقاضایی میکنیم از غیر رب ابراهیم علیه السلام. رب تو قرآن داریم که دیگه از قول پیامبر داریم، حالا بنابرای دعا و قرآن هم متفاوت که خلاصه چیه؟ ان ربی علی صراط مستقیم. یا میگه چی؟ میگه پیغمبر بگو بیایید رب منو بپرستید، نرید رب ساز کنید، اون که میتونه نجاتتون بده خلعتون رو پر کنه رب العالمین هست. رب العالمین رو چی معرفی میکنه؟ پیغمبر. بقیه چی رو معرفی میکنه؟ میگن میخوای خوبشی، میخوای مشکلت حل شه، برو به فلانی بگو. وقت فلانی پارتی اگه بشه به فلانی بیاد مشکل حل میشه. بیچاره من هیچی شده نمیشه. وقت شیطان برای این که نفهمن هیچ مشکلشون حل نمیشه هی موضوع عوض میکنه. یه روز رفته بودیم بچه بودیم، اینا که به اصطلاح خودشون تردستی میکنن و اینا گوشیم ظاهرا حالت دردیش بازی در بود، ما خود دقت کنیم بعد دیتیم شب حالا اینو بگم که نتیجه بدیم. اونا که نگاه کردیم دیدیم که یکی از این پنه آمد رنبال اینو در واقع دیدیم، گفت بابا یک ساعت یکی به من بده، من این ساعت تو یک خیال خیار این خیار سبزا دم میرم برشون. همه حیرت کردن، خودمان دیگه میخکوب شدیم اینجا که چطوری. بعد یه جعبه برداشت مثل من که اینجا چطم جلوش یه میز بود، میزم پشتش پیدا نبود، ساعت این آقا را همچنون پرون تو این جعبه. همه دیدن ساعت انداخت و جعبه، بعد در جعبه هم قفل کرد و هی تکون داد، گفت مردم میبینید ساعت ها میشنون صداش ها، همه گفتن گذاشون وسط معرکه. بعدش هم شروع که عدا در آوردن یه بوق گذاشت اونجا و گفت یه خیار تو اینجا در میارم، زیر این بوق یه خیار وسط یکی ها ساعت ای آقا. همه چارچشمی داشتن بوقه را نگاه میکردن که یه خیار حتما زیرش هست و ساعتی یه دور افتاده پول گرفته. همون این حالا ما هم نگاه میکردیم بینیم که پسر این رنگ ماله با یه مرده رفتن اون پشت، هم ما اونا را میپاییدیم هم معرکه را. بعد دیدیم که بعد یه نیم ساعت ده دقیقه 20 دقیقه اومدن را یه گندری تناب آوردن و انداختن پسر یواشی که انداخت گوشه معرکه. اونم آوازش را خونده دور رفت و اومد که دیگه خلاصه بره بوق آورده خیاب پیدا بشه. این مرتبه این درون دومیه، درویش دومیه که اصلا تو معرکه نبودن، هم رفتن با پسر و پشت اومد و گفت که مثلا آقا سیه گفت تو میخوای چه کار کنی؟ گفت من میخوام همچی کنم. گفت که نه، اگه من یه کار میکنم مهمتر از تو. گفت چه کار میکنی؟ گفت ساعت این آقا را الان بنده از داخل یک کلافه تناب که این کلافه تناب درش یک کیسه است، کیسه تو کیسه، کیسه تو کیسه، کیسه تو 40 کیسه در میارم، این مهمتر دیگه کار تو. ظاهرن دیدیم که مردم در الله و اکبر اگاه این مهمتر هم. گفت چطوری؟ گندگی یا با کردن تو ساعت ها تو کیسا در بود. خب ظاهره قدیدی که دقت کردید که این یارو جعبه یه زیر سوراخ وقتی که یعنی یه پارچش سال وقتی ساعت انداب چطور شد افتاد جلوش، بعدم جعبه یه توش یه قفل هم توش رو تکون که میدهد چی تکون میخون؟ قفله تکون میخون گذاشت اون وسط. بعدم ساعت پسره با اون درویشه برداشتن رفتن چی؟ اون پشت گذاشتن تو کیسا و تو گندری. بعدم خیاره چی شد؟ از هم مرحوم یادشون رفت. بابا این گفت من توی خیار در میارم یادشون رو. آقا رئیس همه اینا شیطان همچی بلد از کار میکنه. مردم 100,000 بار ناکون میشن نمیفهمن، 100,000 بار به غیر خدا نظر میکنن نمیفهمن، اما شیطان بلده آنی که همه امیده میره توی یه جریان درست کن ذهن رو خدا به حق امام زمان به من شما چشم بیدار بده ببینیم که زندگی که نظر به خدا نباشد سراسر ناکامی است. نگذاریم شیطان یک کاری کنه ما ناکامی زندگی غیر خدایی را نبینیم. حضرت ابراهیم علیه السلام از میخوام میگم ما خودم را میگم ان ربی لسمیع الدعا، میگه پروردگار من تقاضا را معطل نمیذاره، دعا نهید برام دعا نهید برام با این گوشاش میشنوید، یعنی تمام تقاضاهای من عمل میکنه. من اگه بندگی کردم اون استعدادهای منو عمل میکنه، جواب میده. دل من بی
کمال نیست دیگه. بعد ادامه داد چی؟ داره دعای ابراهیم رو میفرماد، رب اجعلنی مقیم الصلاة و من ذریتی. ببین چی میخواد؟ ربنا و تقبل دعا، پروردگارا منو و نسلما مقیم الصلاة قرار بده، یعنی بتونم این ارتباط رو با تو برقرار کنم، اگه نکنم خلاصم. دوباره دقت کنیم، اصل حیات زمینی یعنی انسان در ملک غیر زیزر زمین با خالق زمین ارتباط پیدا کنه. پس هر دعایی غیر این دعا، دعای حقیقی نیست. اول فرمود که چی؟ خدایا تو محال از منو بی‌محلی کنی. حالا که محال از منو بی‌محلی کنی چی به من بده؟ به من مقام مقیم از صلات بده که بتوانم اقامه نماز کنم، که فرهنگ ارتباط با تو را برقرار کنم، نه فرهنگ غفلت از تو. ببین پیغمبر دو تا کار میکنه، هم ارتباط خودش با خدا برقرار است، هم فرهنگ ارتباط انسان را با خدا برقرار میکنه. درست برعکس اروپا. شما ببین اروپا فرهنگ عدم ارتباط با حق، یعنی اروپایی ها خودشون بی ارتباط با حق نیستن، فرهنگی رو حاکم میکنن که انسان به دنیا مشغول از خدا غافل بشه. چون یه خونه اینجوری نگاه کنید فرهنگشون، همه قفلت ها در این فرهنگ هست، همه بی ارتباطی با خدا در این با خدا در این فرهنگ هست. حالا دعای حضرت ابراهیم این است که خدایا من و فرزندانم مقیم از صلات باشیم. بعد فرمود فعل نمی کنه، می دونه کار مهمی است، ربنا و تقبل دعا، خدای قبول کن این درخواست را. این لا بحث، این برای محکم کردن روح هست که بتونه لطف خدا را به پذیر دعا که می دونه کارش چیه. دعا اگه واقعا از سر عجز و ناتوانی باشه روح رو آماده می کنه تا قبول خدا محقق بشه. گاهی ما از سر زبان یا قلب ساده دعا میکنیم، قلب سطحی، خدا فیض میخواه بده، قلب نمیتونه بگیره. این اصرار، این تأکید قلب رو باز میکنه، برای همین هم تکرار باید بکنه. ربنا اغفر لی، این آخرین دعای حضرت، ولی والدین ولی المؤمنین یوم یقوم الحساب، که پروردگارا اغفر لی. قفران میدونی که یعنی چه؟ یعنی خدا نورش را میریزه بر انسان، درها و گناهاش قهر میشن، انسان میتونه ارتباط برقرار کنه. گناه ظلمت است، گناه نمیذاره ارتباط برقرار شه، و خدا قفران میکنه. قفران یعنی فیض حق، خدا فیضش را میریزه قلب ارتباطش برقرار شه. قضیه همین بود، بنا بود در زمین ارتباط با خدا برقرار شه. یعنی قفران اون مقصد ارتباط انسان با خدا رو محقق میکنه. بعد حضرت به ضعفای خودش، در حد خودش، ما به ضعفای خودمون در حد خودمون نگاه میکنیم، میگم چی؟ رب اغفر لی، خدایا قفران بده به ما، بپوشان. چطوری خدا میپوشونه؟ خدا که حجاب نداره، خدا نور داره. ما اگه بخوام یه چیزی بپوشونیم یه چیزی میذاریم، یعنی حجاب در حجاب ایجاد، خدا نور میده ظلمت میده، نور میده آثار گناه میده. اینه میگن قفران. مقفر یعنی میپوشونه خدا گناه را، از چی؟ از طریق سیادیت نور. این شما وقتی خدا از تقفر الله طلب قفران میکنه از خدا، چرا؟ میخری که نور بده گناهات بره. نور که بده چی میشه؟ بس بس، ما نور میخواد، با نور بس میشه دیگه. حضرت از خدا اینه میخواد برای خودش و برای فرزندان و پدرش. حتما میدونیم که پدر واقعی حضرت از موحدین است، اون که تو قرآن به نام عبش نام بن آذر، نه این پدر واقعیش نبوده، مفصلا علامه طباطبایی رحمت الله علیه در این مورد بحث کردن. زید همینجا نگاه کنید به المیزان اگه خواستید، اینجا اشاره میکنن به اونجایی که اشاره کردن. پس به پدر واقعیش ولی مؤمنین، یعنی خدایا قفران به ما بده که قفلت ها ما رو نگیره،
کی یا ما یقوم الاسا، یعنی اون وقتی که معلوم میشه چقدر در قسمت بوده، یعنی خدا یا روزی که من یقوم الاسا حساب برپا میشه، ما بین تو و خودمون حجاب گناه میبینیم، خدا کفران به ما بده. آدم عاقل نیست که آینده نگر باشه. این در واقع افق بینش حضرت ابراهیم تا ابدیت حیاتش کشیده شده. نسال و کلمت او که یا یا